أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه عنکبوت را خدمت عزیزان تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 56 و 57 که انشاءالله در این روز تاسوعا حسینی خدمت خانم ها و آیان تقدیم خواهد شد. نوبت پیشین سخن به اینجا رسید که بعد از بیان تمام زیبایی ها و جلوه‌گری هایی که حضرت پروردگار اولم یک فهم ناانزلنا علیک الکتاب، چهار ویژگی رو در مورد قرآن و کفایت قرآن برای انسان‌ها و همگان مطرح کرد که مبتنی بر علم الهیست، یعلم ما فی السماوات والارض، اما به خسران جماعتی در مواجهه با قرآن هم اشاره شد که اولئک هم الخاسرون، کسانی که ویستعجلون که بالعذاب، خود بدی می کنند، شتاب در برخورد و پذیرش و عقوبت الهی دارند در مواجهه با قرآن، یا به شکل قولی یا به شکل عملی، یا در رفتار یا در گفتار. خواندیم و خواندیم تا پایان آیه 55 که خدمت دوستان بدان جا رسید که بله، اینها این استعجالشون یستعجلون که بالعذاب و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، احاطه جهنم به کافران چگونه است گفته شد تا اونجا که یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم. اشاره کردیم که تفاوت‌های بنیادی که بین این عالم و جهان واپسین دارد، یه نمونه اینه که عقوبت‌های این دنیا فراگیری ندارد، طول زمان نداره، موقت، کوتاه، جزئی است، بعضی است، قابل درمان، قابل چاره. اما آنچه را که خداوند سبحان به عنوان عقاب در جهان آخرت مطرح می کند، من تحت ارجلهم، من فوقهم و من تحت ارجلهم، فراگیر است، جامع است، زمان ندارد، تطول مدته، مدت اون طولانی است، زمان اون فراگیر، عذاب مقیم است، عذاب علیم است. تمام تعابیری که حضرت حق در قرآن هشدارانه بازگو می کند و مطرح می کند و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون. اما در این حال نکته ظریف رو در پایان آیه فرمود، بچشید، ذوق کنید، این عذاب رو کاملا لمسش کنید. اما این عذاب نیست، ما کنتم تعملون است. همان گونه که اشاره می کردم دیروز خدمت عزیزان، تمامی جهنم از درون انسانها برمی خیزد، همان گونه که یک سر بهشت از جان انسان ریشه و نشأت می گیرد. بهشت نیست مگر ملکوت اعمال انسانها و آنچه آدمیان انجام می دهند، و جهنم نیست ملکوت و آن سوی اعمال و رفتاری است که و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. صراحتا قرآن این حقیقت رو بازگو می کند و نشان می دهد که تک تک ما آدمیان آن با آن در حال ساختن بهشت یا دوزخیم و در حال تخریب یکی از این دو روزانه و شبانه در طول زندگی. سخن به پایان رسید. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه. بسیار خوب، به تعبیر آقایون ادبا مقتضی موجود است، یعنی خداوند با این کتابی که کفایت می کند انسان را که یتلا علیکم، آن با آن تلاوت می شود، زنده گفته می شود، نو به نو با اندیشه فکر آدمیان نیز سر و کار دارد، سرشار از رحمت است و ذکر در آن دم به دم آدمیان رو بیدار می کند و غفلت زدایی می کند، تمام اسباب کار رو دارن. ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، مقتضی موجود است. مثل این که گاهی موانعی برای انسانها برای وصول به ساحت قرآن وجود دارد و برای تربیت پذیری از قرآن، که این موانع ممکنه موانع حقیقی باشند، ممکنه موانع دایی باشد، ممکنه موانع درونی باشه، ممکنه موانع بیرونی باشد. به همین جهت یه خطاب تکان دهنده جدی رو اینجا حضرت پروردگار میگوید که با مقدمه عرض میکنم: یا عبادی، ای بندگان من، یا عبادی الذین آمنوا، بندگان من که ایمان آوردید و پذیرفتید، ان ارضی واسعه، زمین من بس گسترده است و پهناور است، فایای فعبدون، پس اگر زمین من گستردگی و پهناوری دارد، به جایی بروید که در این زمین بتوانید خدا را عبادت کنید و بندگی و طاعت او را به جا بیاورید. با اون مقدمه مختصری که عرض کردم، با اون چه الان عرض میکنم، پیام آیه رو انشاءالله محضر مبارک دوستان مرور میکنیم و دریافت خواهیم کرد. بدون شک بین آدمیان و محیط اجتماعی که در آن زندگی میکنند بدبستان وجود دارد عزیزان، یعنی انسانها به گونه ای هستند که در فضا و محیطی که زیست میکنند بالاخره در حال داد و ستدند، میدهند یا میگیرند، چیزهایی رو به محیط منتقل میکنند و یا چیزهایی از محیط در وجودشون فرو میرود و جذب میشود. این تفاوت شخصیت و توانمندی انسان هاست که چگونه باشند. اونها که اقویاء العقولند، اونها که نفوس قویه دارند و توانمندی ها در وجود این هاست، پروردگی در جان و وجود این هاست، اینها کسانی هستند که اثر گذار در محیط پیرامون خودند، نه اثر پذیر. اینها مؤثرند نه متأثر. فردی رو میبینید در یه خانواده، وجود او یه شمعیست فروزان در میان اعضاء خانواده، اثرگذاری میکند، مجذوبش میشن، در کسان خودش کاملا یه احاطه‌ای دارد و اونها متأثر از شخصیت او هستند، حال یا به شکل مثبت یا به شکل منفی. یک کسی رو میبینید در یه محله چنین حالتی رو دارد، محله تحت شعای نام اوست، شخصیت اوست، آمد و شد اوست، اندیشه ها و افکار اوست و اساسا وجود او در این محله و در این منطقه یا آثاری رو دارد. کسی رو فراتر از این میبینید در یه شهری میتواند اثرگذار باشد، نامش، وجودش، منطقش، کلامش، رفتارش، ویژگی های خود. کسی رو میبینید در یه ملتی، در یه مملکت و کشوری میتواند اثرگذار باشد، یا چنین ظرفیتی و توانمندی در این انسان وجود داره. و یه کسی رو میبینید که بر بشریت اثر میگذارد، تمام انسان ها به نوعی هنگامی که با نام و شخصیت و فکر و وجود او آشنا میشوند متأثر میشن از وجودش. یعنی یا چنین ظرفیت و توانمندی در روح یه انسان ممکنه که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نه انسانها و بشر رو متأثر کند، بلکه تمام وجود و هستی به نوعی دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته از وجود او متأثر باشند. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این توانمندی انسان هاست، خواص انسانی. به اصطلاح اقویاء النفوس همان گونه که عرض کردم یه چنین ویژگی رو دارند، اما اینها کمند، اینها کمند. متاسفانه بیشتر انسان‌ها اون طرف قضیه هستند، یعنی از محیط اجتماعی خودشون، حال محیط بسته خانواده بزرگتر و اون جامعه بگید و ابعادش رو گسترده تر کنید، از محیطی که در اون زندگی میکنن متأثرند، یعنی اثر پذیر میشن و بالاخره در یه جایی زندگی میکنن، شهری، دیاری، با کسانی آمدی شدی، نشری، حشری، آثار اون رو در اونها میبینید که چه وضعیتی و چه حالی دارد. این یا اصلیست که در مورد انسانها دیده میشه. نسبت دین و انسان هنگامی که به صحنه می آید و بندگی خداوند و عبادتگاه تعارض با این نکته دارد و با این مسئله و اثرپذیری و اثرگذاری که اشاره کردم خدمت دوستان. و به زبان ساده تر، گاه انسان در محیطی زندگی می کند که اسباب دینداری و دیانت و بندگی خداوند در اون محیط برای او فراهم نیست. یه شرایطی است در این محیط، نفس این محیط، ساختار این جامعه، شیوه رفتارها به گونه ایست که کاهنده دین ورزی انسان، کمکی نمی کند به انسان، این محیط و کسان و اطرافیان که آدمی بتواند در این شرایط یه دینداری معقول، مقبول، پسندیده ای رو عرضه کند و بتواند تکاملی پیدا کند، رشدی کند و بالاخره سر به سلامت ببرد از این زندگی دنیا. گاه این چنین شرایطی پیش میاد. انسان ها چه می کنند تو این محیط؟ متاسفانه گاه میبینید عمده انسان ها حل در این محیط میشن، در این شرایط. این اثرپذیری رو یا خواسته یا ناخواسته قهرن گاه پذیرفتن و در وجود اونها، در کلامشون، رفتارشون، خصوصیات اونها دیده میشه این بازتاب هایی که محیط در اونها میگذارد و گاهی همین رو دیگه رسمیت میدن و خواهند گفت خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. این خرد فرهنگ های ریز غلطی که متاسفانه گاه به زبان هنر هم، گاه به زبان ادب هم در میان ما پارسیان فراوان دیده میشه، کما که در زبان های دیگه هم هست، فرقی نمی کنه، در فرهنگ های دیگه هم هست، اما متاسفانه ما به زبان شعر گاه پناه بردیم و از این اباطیل رو در خانه ذهن خودمون اونچنان فرو کردیم که بسیار از فرزند عزیز نور دیده از دبه کسی ضرر ندیده. پر است از این گونه مطالب در ادب پارسی عرفی و عامیانه ما عزیزان که این شیوه مطالب رو به ما آموزش دادند و سینه به سینه ما هم نقل میکنیم. خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. حل شدن، پذیرفتن و متاسفانه از اصول ثابت، ارزش ها، هدف خلقت، مسیر وجود، دست شستن، واپس ماندن، رسوب شدن، رکود شدن، مردن به مرگ جان و وجود، این یه متاسفانه مسیری است که دیده میشه برای بعضی از انسانها در زندگی خودشون. آنچرا که خدای وجود از بندگان خیش میخواهد یک اینه که نه، این غلط است. این شیبه، این شما انسانها هستید که باید محیط رو بسازید. محیط اصالت نداره به خودی خودش، اصالت با شماست که جامعه ساز و جامعه پرداز و شکل دهنده محیط پیرامون خودتونید. محیط به انسانها قوام و قیام پیدا می کند، نه اصالت مستقلی برای اون وجود داشته باشد. هر چند یه هویت اجتماعی جای خودش رو بعد از شکل گرفتن انسانها به دست میاره، اما اصالت با فرد است در اینجا و با انسانهاست. و ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. و این شمایید که این تغییر رو از وجود خودتون. سال گذشته این آیه رو در سوره مبارکه رعد نگاه های سگانهی به این آیه رو بازگو کردیم در مباحث شبها. شما اید که باید این تغییر رو از درون جان و وجود خودتون شروع کنید و تأثیرگذار در محیط باشید. این خواسته اوله. اونچنان این وجود رو قوی کنید، چنان معرفتی کسب کنید، اونچنان استمرار و پایداری و استقامت در عمل و عزم نشان بدید، هم جزم لازم رو پیدا کنید هم عزم لازم رو پیدا کنید. جزم نسبت باور و معرفتتون، عزم در مقام عمل و در مقام فعل. هم عازم باشید هم جازم باشید تا بتونید مؤثر در محیط و فضای پیرامون خودتون باشید. این اصل اولی است که خداوند میخواهد. حالا نشد، حالا انسان‌ها برهار به گونه‌ای شد که هر چند تلاش خودشون کردن نتونستن اثرگذار باشن در یه محیطی که این محیط هیچ مناسبت برای دینداری، برای بندگی خدا، برای تربیت فرزند، برای تحویل نسل آینده از بندگان شایسته الهی هیچ مناسبت نداره و نمیشه اینجا. محیطی است که شامه انسان جای بوی شرک و کفر و فسق در این محیط استشمام نمی کند. حالا چه باید کرد؟ پیشنهاد دومی که ادیان الهی، پیامبران الهی این پیشنهاد رو به بشر دادند آن است که این آیه شریفه مطرح می کند و خداوند سبحان این رو بازگو می کند و تو زندگی تمام مردان بزرگ الهی یه چنین تحولی رو می بینید هنگامی که لازم باشد. مقوله بسیار زیبا و متعالی و درخشانی رو می بینید که نام خاصی داره. من به آیه یه بار دیگه برگردم اشاره کنم. اون واژه در ذهن مبارک عزیزان آشناست. یا عبادی الذین آمنوا، بندگان من که ایمان آوردید، اگر در یه شرایطی زندگی می کنید که نمی توانید بندگی و طاعت خدا را آنگونه که شایسته است انجام بدید و دیگه می بینید که متأثرید، می بینید که دارید فاصله می گیرید از مسیر حقیقی، صراط مستقیم، فضیلت، شرافت، انسانیت، مروت، دارید فاصله می گیرید و دارید حل می شید توی چنین شرایطی، چرا می ایستید؟ حق ایستادن ندارید اینجا. ان ارضی واسعه، زمین من گسترده است، برید برید یه جایی زندگی کنید که فعیای فعبدون، بتوانید فقط مرا عبادت کنید، بندگی کنید و به اون قصد و غرض آفرینش و وجود خودتون برسید و به هر قیمتی زندگی رو به هر شکلی طی نکنید. یکی از تکان دهنده ترین فرازهای سوره مبارکه نساء آیه 97 تا آیه 100 است. بعد اون واژه و لفظ رو هم که معادل با این حرکتی است که الان اشاره کردم مشاهده میکنید. گروهی در حال جان دادن، فرشتگان الهی در حال گرفتن و توفی و جان و روح اینها رو کامل دریافت کردنن. بعد یه گفتگویی بین اینها در میگیرد. این ملائکه الهی به کسانی که ظالمی انفسهم، به نفس خودشون ظلم کردن و این سرمایه الهی رو بسیار ارزان فروختن و ره به جایی در این زندگی نبردن، با هم به گفتگو رو باز میکنن. آیه 97 شروع میشه: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمی انفسهم. ملائکه شروع میکنن با کسانی که اینها ظلم به خیشتن کردن، در حینی که توفی دارن میکنن و جان اینها رو دریافت میکنن، به گفتگو. قالوا فیما کنتم، به اینها گفته میشه از سوی فرشتگان، شما تو چه شرایطی بودید؟ چرا اینطور الان شما به حکم ظالمان به نفس دارید جان میدین و سر به سلامت نبردید از این زندگی؟ قالو، اینها شروع میکنن عذر و بهانه خودشون رو برای اینکه به اینجا رسیده اند، عذر موجه خودشون رو در نظر خودشون بازگو میکنن. قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما ضعیف انگاشته شدیم، ما در موج اجتماعی قرار گرفتیم، ما نتوانستیم مؤثر در محیط پیرامون باشیم، متأثر شدیم، اختیار از کف ما رفت، موج ما را هم با خود برد و ما هم اسیر چنین حرکت هایی شدیم. قالو کنا مستضعفین فی الارض، قالو، فرشتگان پاسخ میدن، الم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین خداوند وسعت نداشت؟ حالا اون واژه زیبا رو میشنوید: الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. واژه هجرت، این کلمه زیبا، فتهاجروا فیها. حالا این قسمت بعدی آیه عجیب تکان دهنده است: فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیر. اونها که به بهانه این که ما در شرایط و محیطی بودیم که نتوانستیم خدایا به جبر محیط بندگی تو رو انجام بدیم، چنین توجیهی رو بازگو می کنند، پاسخ رو میبینید: فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، اینها که چنین ظلم به خیش کردن، به این بهانه توجیه آنان مقبول نیست، پذیرفته نمیشود و صراحتا خداوند سبحان میفرماید جایگاه اینها قهر الهی، دوزخ و جهنم است. حالا الا، چون اینجا تو ذهنمون این سوال های میاد، سریع ادامه آیه 98: الا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان، مگر گروهی از زنان، مردان، کودکانی که لا یستطیعون حیلتا و لا یهتدون سبیلا، مگر کسانی که اینها دیگه ناتوان بودند، اینها اون توان کافی رو نداشتند، چاره ای نداشتند برای اینکه بتوانند حرکتی بکنند، نه اسبابی، نه مقدماتی، نه شرایطی برای اونها مهیا نبود. لا یستطیعون حیلتا و لا یهتدون سبیلا. فاولئک عسى الله ان یعفو، اینها کسانی هستند که امید از مورد عفو الهی قرار گیرند و کان الله غفورا رحیما. حالا تا اینجا گفته میشه، اوج سخن از اینجاست، آیه 97 تمام، وارد آیه 100 میشیم: و من یهاجر فی سبیل الله، و هر کسی که چنین میکند و حرکت میکند و مهاجرت میکند در زمین، و من یهاجر فی سبیل الله، برای خدا هجرت برای حفظ دین، برای حفظ انسانیت و شرافت، نه برای بهره برداری از فرصت‌های بهتر اقتصادی. اون اسمش هجرت نیست، اون چیزی دیگری است. انسان اختیار خود رو دارد، میل خودش رو دارد. البته اون هم منوط به اینه که همراه با حفظ دین و ایمان انسان باشه، که در روایات فراوان داریم. اگر کسی از سرزمینی به سرزمینی میرود به انگیزه‌های اقتصادی که در اونجا توان حفظ دینش رو نداره و مسلم صدمه دینی میخورد، مستوجب اون عکس قضیه اول میشه. این وارونه نقطه مقابل قبلی رو باید پاسخ بده، ظالمی انفسهم رو باید پاسخ بده. اونجا فرمود و من یهاجر فی سبیل الله، کسی که یهاجر فی سبیل الله، هجرت در راه خدا میکند، یجد فی الارض مراد من کثیرتن و سع. خدا وعده میدهد که اسبابش و زندگی مادی او را هم ذات حق فراهم میکند و مشکلی پیش نمیاد. حالا ادامه آیه مربوط به ادامه این آیه میشه، یعنی آیه بعد از این میشه که و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله، که انشاءالله عرض میکنم خدمتون. بگذارید این انتهای آیه صدوم رو با آیه 57 تطبیقش بدیم و خدمت دوستان بازگو کنیم. پس ماجرا روشن شد. مقوله هجرت عزیزان، هجره به معنای فاصله گرفتن در لغت، هی حوز جیم ره هر کجا به کار برده میشود به معنای فاصله گرفتن است در لغت. در اصطلاح فاصله گرفتن از وطن مألوف، از سرزمینی که انسان انس با اون دارد، دلبستگی با اون دارد. اما الان یه ضرورت اهم، الان یه مطلب بسیار جدیتر پیش آمده است که این دلبستگی به بلاد و سرزمین رو تحت الشعاع قرار میده. سعدی یا حب وطن گرچه حدیثی است شری، نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم. یعنی شرایطی پیش اومده که همین سرزمین، وقتی خدمت دوستان عرض می‌کردم این جمله حب الوطن من الایمان ریشه روایی در مجامع حدیثی ما ندارد، در تألیفات غزالی دیده میشه، این از قرن چهارم به بعد دیده شده، این حدیث در مجامع خبری ما نیست. آم مشابه اون رو داریم روایات معتبر. اون زمانی که پیامبر هجرت به مدینه کردند، یک کسی از مکه اومد، از کسانی که گریخت از دست مشرکان و آمد به هجرت کرد. پیامبر دیدنش و مقابلش کرد و فرمودن کی از مکه اومدی؟ گفت وقتی که در دامن کوه ثبیر و ابو قبیس این گیاه اذخر سر برآورده بود، فصل رو میگفت، تو این فصل این زمان آمدم برون. به مجرد اینکه توصیف کرد این ویژگی رو، رخسار پیامبر مرطوب شد، از چشمان نبی مکرم عشق اومد. وقتی یاد مکه و کوه مکه و نبات و سبزی مکه و رویدن و حال و هوای مکه به میان آمد، عشق نبی مکرم نازنین جاری شد. روایات متعددی را از این جنس امیر و رام ابن ابی فراس در تنبیه الخواطر می نویسد: بابون فلحنین الال اوتان. بله، انسان به شکل فطری به سرزمینی که در اونجا زاده شده، نشو و نما کرده است، یه وابستگی داره. لذا یکی از مجازات های جدی در اسلام نفی بلد. سوره مبارکه مائده: ینفو، نفی کردن، یعنی کسی را از سرزمین و بلاد خودش بیرون کردن، به خارج کردن، این مجازات محسوب میشه. پس این دلبستگی هست، اما این دلبستگی تا جاییست مرز اون که به دین، تقوا، فضیلت، شرافت و انسانیت انسان تعارض استحکاکی نداشته باشه. و اینجا میشه و الا هجرت، مفهوم مترقی که پیامبران الهی بنیانگذار این معنا بودند، این واژه هجرت، انی مهاجرون الی ربی، ولو ابراهیم باشه، تمام سعی خودش رو کرد، دیگه چه بکنه؟ کافیه با آتش بره؟ در راه حفظ دینش و اثرگذاری و بیدار کردن این مردم، هر رقو بسوزانید ابراهیم را، به آتش هم می رود و آماده آن، آماده سوختن. البته خدا نمی گذارد که یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم. جانی که از درون به شور و عشق الهی سوخته باشد، از برون به آتش بیرون نمی سوزد. خب انی مهاجرون الی ربی، دیگه از سرزمین عراق فعلی بابل اور بصره امروز ابراهیم هجرت را آغاز می کند به سوی غرب به دیار فلسطین می رسد به اونجا که امروز شما شهر الخلیل رو زادگاه ابراهیم خلیل الرحمن رو می شناسید که خداوند با آبروی قرآن شر این حکومت قاصب جانی اسرائیل رو از سر این منطقه و مسلمانان کم کند انشاءالله و میشه شهر الخلیل و شهر ابراهیم و ماجرا این میشه و این رو در زندگی بزرگان الهی میبینید تا میرسد به وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. و اونجا که نبی مکرم باید شخصیتی که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، پیامبر تو این سرزمین و انت حل به هذا البلد، قسم میخوره خدا به این خاک به دلیل اینکه قدوم پیامبر بر این خاک کعبه مکه قرار گرفته است، اما چون چاره نیست میروم و میگذارمت. پیامبر باید سرزمین مکه رو ترک کند. یا رسول الله نگران نباش، برو هجرتت رو آغاز کن، بگذار تحول در وجود و هستی و بشریت ایجاد کنی با این هجرت. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد ان شاء الله، اون خدا این که قرآن رو بر تو فرض کرده تو رو برمیگردونه به این سرزمین با عزتی که انا فتحنا لك فتحا مبینا، با این شوکت و عزت تو رو برمیگردونه به این سرزمین. هجرت پیامبر عزیزان شد آغاز شکل گرفتن تمدن بزرگ نبوی. آمدن پیامبر به مدینه، مدینه یثرب رو تیبه کرد، طیبه، تیبه، دار الهجره مدینه النبی، و شد 1439 بعد از هجرت پیامبر اسم میبرید مبدا تاریخ مسلمانی و تمام تحولات اسلام در رشته زمان بر اساس این تاریخ نامگذاری، یادگذاری و گاه نگاری شده است. قشنگ با زیبایی مطلب رو مطرح فرمود، این هجرت. پس بندگان خدا، ان ارضی واسعه، بدونید اگر نمیتونید بندگی خدا در سرزمین و دیاری بکنید بیرون بیایید، بدونید وظیفه هجرت است و عذر شما در پیشگاه خداوند اگر اسباب هجرت برای شما فراهم بود پذیرفته نمیشه. و از اون طرف روایت در مجامع حدیثی اهل سنت اما خیلی زیباست، من فر به دینهی من بلدن الى بلد من ارزن الى ارزن، در روایات است، من فر به دینهی من ارزن الى ارزن ولو کان شبرن استوجب الجنه، هر کسی که دینش رو برداره، شرافتش رو برداره، از سرزمینی به سرزمینی بر این کول خیش بگذارد و برود تا دینش رو بتونه حفظ کنه، شرافتش رو حفظ کنه و ایمان و تقواش رو حفظ کنه، ولو یه وجب هم تکان خورده باشد، در این جهت حرکت کرده باشد، خداوند بهش را برو واجب می کنه. منصوب به نبی مکرم و سخنان نبویست. پس این هجرت هست عزیزان و این چه تحولاتی رو در تاریخ ایجاد کرده. اصلا ادیان الهی با هجرت پا گرفتن، جا گرفتن. مسلمانان بزرگ از مفهوم هجرت چه تحولاتی رو در وجود ایجاد کردن و در جهان ایجاد کردن. امروز اسلام به برکت هجرت مسلمانان در 5 قاره شکل گرفته است، بلند می شده است. یه انسان وارسته، یه گروهی، یه خانواده، یه هجرتی می کردن، اصلا تعجب انسان برانگیخته میشه. میرید فلان جا، بزرگترین کشور اسلامی امروز دنیا به لحاظ جمعیت اندونزی. اون کجاست اندونزی؟ کجاست پای یکی از اولیاء خدا به اونجا رسیده است؟ کجا تیغی زده شده، شمشیری زده شده است؟ اونهایی که میگویند اسلام با ضرب تیغ و شمشیر این چنین و آنچنان، خب بزرگترین کشور اسلامی امروز دنیا اندونزی است، یه چک و چک شمشیر اونجا کسی نشنیده است. بیایید بالاتر، پایینتر، مالزی رو ببینید، تایلند رو ببینید، برید ببینید معابد اسلامی، ببین مزارها، مدفن بزرگانی که اونجا چگونه با هجرت خودشان اسلام رو پایگذاری کردن، برید ببینید، مشاهده کنید چگونه این کشورها این شیوه به تسخیر دل مسلمانان در آمد است و چگونه اتفاقی افتاد. از همه به برکت هجرت هست. هجرت، هجرت، تمام برکات و آثار اون، حالا با سطوح مختلف. فرمود یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایا فعبدون، اما اینجا یک نکته ای رو بگم، من قبل اینکه آیه ادامه رو بگم و کل نفس زائقة الموت رو محضر مبارکتون، اینو توجه کنید. بله، این هجرتی که تا الان میگیم و خداوند هم گفت که برید، یعنی هجرت خارجی، هجرت برونی، هجرت فیزیکی، یعنی من مکان الی مکان منتقل شدن. اما این هجرت قبلش یه هجرت دیگه میخواد و الا انسان چنین اقدامی نمی کند. قبل از آن حاجت به هجرت درونی است، هجرت درونی است، اون هجرتی که المهاجر من هجر عن السیئات و المجاهد من جاهد نفسه. فرمود مهاجر واقعی، مهاجر واقعی کسی است که از درون هجرت می کند. گفتیم هجره یعنی چه؟ یعنی فاصله گرفتن. انسانی که از درون از کفر و شرک و فسق و الحاد و کینه و بغض و پلشتی و طمع و آز و کبر فاصله می گیرد، در درون جان ناپسندی از این امور دارد و تکلیف خودش رو با نفس خودش جان برادر تعیین کرده، این مهاجر اوله. و تا زمانی که هجرت در درون جان انسان رخ ندهد، هجرت بیرونی یا دست نمیدهد یا فائدهی بران بار نیست. ابتداعا باید هجرت اینجا اتفاق بیفته، در درون جان و روح انسان این فاصله گرفتن از زشتی ها، بدی ها، پلشتی ها باید شکل بگیره. المهاجر من هجر عن السیئات، مهاجر واقعی اون کسی است که از سیئات و زشتی ها فاصله میگیرد. خب به اینجا چه رسید؟ این حرف مهمی است. به دنبال این هجرت، اینی که انسان بخواد یه تغییری ایجاد کند از شهر و دیار خودش برای خدا، برای حفظ دینش، به هر دلیلی بخواد بیرون بیاد، این یه تغییر بزرگ عزیزان. و انسان ها عموماً از مشکلاتی که تو روح انسان و وجود انسان داره اینه که آدمی شرایط موجود مألوف عادت شده خودش رو ترک کند. اساسا فراتر بگیم، تغییر به معنای دست شدن از روش ها و عادات معمول از سخت‌ترین کارهاست برای انسان ها، از سخت‌ترین کارهاست. انسان ها دوست دارن وضعیت موجود رو، این که ما در مدیریت میگیم تفاوت اساسی بین مدیران و رهبران وجود داره. مدیران سعی میکنن با همون اصول خودشون این شرایط رو درستش کنن، مقداری اینجا اونجا بزکش کنن، مرتبش کنن، حفظ شرایط موجود. اما رهبران و لیدرها نه، اونها در فکر تحولند، در فکر تغییر جدی هستن. این تفاوتی است که در بحث لیدرشپ و بحث منیجمنت این رو میبینیم، در مدیریت بحث اون میشه، تفاوت این دو جایگاه، چه در سازمان چه فراتر از سازمان. تغییر اساسا یک کار سنگین، ترک المعتاد ان عادتهی کالمعجز، یک کسی رو از اون عادات مألوفش بیرون بکشن معجز است. حالا از مهمترین تغییرها جا به جا شدن انسان به این شیوه است. این که انسان بخواد خانه و کاشانه رو بار کند، بالاخره خداوند با آبروی قرآن برای همه عزیزان اسباب کار رو فراهم کنه. اون دوستانی که بالاخره باید سال یک بار با این موجران سختگیر بار رو بردارند و به خانه دیگر در این شهر تهران و کجا و کجا نقل مکان کنند، این اسباب کشی و انتقال از این خانه به اون خانه، سختی های اون بالاخره ملموسه و روشنه و بالاخره عرض به خدمتون یک گوشه ای از این رو میچشن. انسان میخواد جا به جا بشه، منتقل بشه از این شهر به اون شهر، این دشواری ها داره، سختی ها داره. اساسا خود سفر با این شیوه زحمت هایی داره. حالا الان اسباب سفر و غیره برای ما مهیا است، اما یه جمله داریم، از سفر و قطعتون من از سقر، از اصطلاحات گذشت، سفر نگویید، قطعه از جهنم بگویید. با تمام سختی های سفر، بالاخره گاهی همین مسئله حج عزیزان، همین مسئله حج به گونه ای بوده است که مردم و مسلمانان میگفتن اگر انسان واجب القتل بشه بهتر از این که واجب الحج بشه، به دلیل سختی های سفر حج و مشکلاتی که داشت. تو کتاب‌های سفرنامه‌های حج و تاریخ مکه داریم در قرن پنجم و ششم، تو تألیفات ثابت هست که از تعداد حاجیانی که به خانه خدا می‌رفتن که قبل از رفتن تمام وصیت‌هاشون رو می‌کردن، اموالشون رو تقسیم می‌کردن، همه کاراشون رو انجام میدن، چون امید بازگشت نداشتند، یک چهارم به شهر و دیار خودشون باز می‌گشتند، گاه سه چهارم حاجیان دیگه بر نمیگشتن، دیگه بر نمیگشتن. این سختی ها. حالا انسانی که میخواد دست بردارد، شیوه اقتصادی زندگیشو به هم بزنه، شیوه اجتماعی زندگی و خانوادگی رو تغییر ایجاد کنه و برای خدا از شهر و دیار خودش بره بیرون، دیگه این آسیب ها و خطراتی که پیش روی وجود داره هست و از سرآمد این آسیب ها آخرش رو بگید به قول بنده خدا، آخرین آسیبی که ممکنه تهدیدش کنه چیه؟ اصلا ممکنه وجودش به مخاطره کشیده بشه، اصلا ممکنه خطر جانی براش داشته باشه. دیگه بالاتر از این هست؟ برگردیم به سوره مبارکه نساء، خدمتون خوندیم، فرمود و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغبا کثیرا و سعه. اگر کسی هجرت کرد در راه خدا، خدا اسباب رو برای اون فراهم میکنه، اما ممکنه اینطور نباشه، ممکنه اون آسیب هم باشه. و من یخرج من بیتهی، کسی که از خانه و دیار خود برون آمد، مهاجرن الالله و رسوله، به سوی خدا و رسول هجرت کرد، فمن یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسول ثم یدرک الموت، جان داد در این راه و در این هجرت و در این مسیر، به مقصد نرسید، فقط وقع اجره علالله، اصلا از این زیباتر نداریم، فقط وقع اجره علالله، اجر او به تمام معنا بر خداست، علالله تعبیر شگفتیست که خدا به کار میبرد، فقط وقع اجره علالله، اجر او بر خداست و بس، کل نفس. حالا اینجا برمیگردیم به آیه خودمون، برید زمین خدا واسع است، فایای فعبدون، کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون، کل نفس ذائقه الموت، بدونید هر جانی چشنده مرگ است و سپس به سوی ما رجوع خواهید کرد. حالا اگر میخواید برید و هجرت کنید و وظیفه شما این است که باید برید، نگران حوادث نباشید، حتی نگران مرگ هم نباشید، چون سرنوشت محتوم هر نفسی آن است که با مرگ مواجهه کند، اما با جنس و شکل و ادبیاتی که ما در اینجا، خدا در اینجا بازگو میکند، که متفاوت از نگاه و نگرش جامعه به مرگ هست. من یه جمله اینجا بگم داخل پرانتز، ببینید اون جهاد هم هجرت، کلمه هجرت در بسیاری از موارد با واژه بعدی که الان عرض کردم به کار برده میشه، هجرت و جهاد، هجرت و جهاد. انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي ابن ابي طالب. تا پایان وصیت نامه ای که دیشب متن اون رو خدمت عزیزان کامل و جامع یه اشارتی کردیم و خواندیم، سید الشهدا از مدینه جدش برون می آید، یه نوع هجرته، هجرتی است که همراه با جهاد است و در این جهاد مواجه شدن است با کل نفس ذائقه الموت، که حالا در ادامه عرض می کنم خدمت دوستان. بپردازیم به این آیه که این آیه عجیب است. عزیزان من، از ویژگی های قرآن و از فواید شگفت انگیز قرآن تبیین مسئله مرگ برای انسان ها و بشریت بود. یعنی هیچ متنی، حتی متون پیشین، تورات، انجیل، منابع گذشته الهی، به شیوه این که مرگ رو تحلیل کرده است قرآن تحلیل نکردن و بازگو نکردن، و با همون شیوه پیشوایان دین، عالمان، آگاهان، اولیاء خدا، نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت به دنبال آیات شریفه قرآن این مسئله مرگ رو یه جور دیگری حلش کردن. همین مرگی که کریه مهیب وحشتناک زل منیت و انشبت اسفارها الفیت و کل تمیمت لا تقنعو لا تنفعو، همین مرگی که مثل شیر چنگالش تو گلوی انسان برده است. اون شب اشاره میکردم به یکی دو بیتش، پایان شب سخن سرایی، میگفت سوز دل. همایی، مرحوم آجلال همایی، استاد فقید دانشگاه تهران پایان شب سخن سرایی، می گفت سوز دل همایی، فریاد که از این رباط کهگل، جان می کنم و نمی کنم دل، مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بند هوای آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، می میرم و مرگ باورم نیست، می میرم و مرگ باورم نیست. این قسم اول داره به زبان عموم جامعه میگه. البته بعد میرین چیست فقان و بانگ و فریاد، چون طائری از قفس شد آزاد. این شد فرهنگ و ادبیات قرآن. من مرغ سرادق الستم، از بند تلسم جسم رستم، اوصیکم ایها الزراری، بعد به سه دختر خودش میگه، اوصیکم ایها الزراری، در محنت و رنج بردباری، مرگ است حیات تازه در عقل، از مسکن مرگ است حیات تازه در نقل، از مسکن حس به مسکن عقل، از مسکن حس به مسکن عقل. اصلا تصور از مرگ چی میشه؟ باجگون و دگرگون میشه. شما این گاهی خدمت دوستان اشارش دست، این واژه‌ای که ما به کار میگیم فرانی میگید فوت کرد. فوت یعنی فوته، از ماده فوته میاد که سر فصلیش فا وافته، یعنی باطل شدن، از بین رفتن، محو شدن، نیست شدن. ما فوت نداریم. ما الان آیه رو خوندم، ان الذين توفاهم الملائكه، ما وفات داریم نه فوت جان برادر. وفات یعنی عکس فوت، یعنی چیزی رو کامل و جامع دریافت کردن و هیچ مثقال ذره اون از میان نرفتن. چرا اشتباه میگیم؟ چرا اشتباه میفهمیم؟ اونی که به عنوان چهره کریه مرد برای جماعتی رخنمایی میکند و تو دنیا میبینید چقدر میترسه بشریت به شکل تاریخی از مرگ، و این مرگ چه قول کریهیست، چه گرگ عجل یکایک از این گله میبرد برای انسانها. اما وقتی نگاه میکنی چهره اون رو در قرآن و در نگاه پیشوایان دین، شکستم تابوی مرگ را. اولیان خدا، انک میت و انهم میتون، پیامبر شما هم در آغوش مرگید، همگان در آغوش مرگند. به زیبایی این رو بازگو میکنه. حالا آیه رو میخوام بگم، این مقدمه بود برای ورود به آیه شریفه و اون تعابیر عجیبی که انشاءالله عرض میکنم و روزش امروز که باید خدمت دوستان بازگو کنیم. کل نفس ذائقة الموت، کل نفس، کل که سور قضیه است و به اصطلاح منطقی دیگه فراگیری رو میرساند، کل نفس، تمام جانها و تمام انسان ها، یعنی شد چی؟ دیگه بدون هیچ استثنایی، از قواعد و قوانین بدون تخصیص و بدون استثناء آفرینش، قاعده و قانون مرگ است که هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. این که سنگ سیاهش بالین است، دختر چرخ عدم پروین است، تا رسید پروین اعتصامی به اونجا که هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. این فرزند یوسف اعتصامی است که در کنج حرم مطهر فاطمه معصومه آرمیده است. بیایید و سنگ گور او را بخوانید که سنگ گور همگان است. حکم المنیت فی البریت جاری، عجیب، این ابوالحسن طهامی قرن ششم، اعجوبه بوده این شاهر. حکم المنیت فی البریت جاری، ما حاضر دنیا به دار قراری، حکم مرگ در میان تمام وجود جاریست و خداوند این سرار و سرای ماندگاری و بقاء برای انسان قرار نداده است. جاور تو اعدایی و جاور ربه شتان، بین جوارهی و جواری، جوان 18 سالش از دست داده. این شعر رو برای او میگه، پسرم تو رفتی در جوار اون که باید به جوار او بروی، اما من در کنار اعدا و دشمنانم زندگی میکنم. بعد میرسه به اون شعری که در مصیبت از سید و شهدا اهل مصیبت میخونن، شاید نمیدونن مال کجاست این شعر، بلذا شاید نسبت به اهل بیت میدن این شعر رو، مال شمال ابوالحسن طهامی است این شعر. یا کوکبا ما کان اقصر عمره و کذا تکون و کواکب الاسحاری، ای ستاره، ای ماه من، کوکب من، چه زود غروب کردی. آره، ستارگان سحر این گونه زود غروب میکنند، این بر سر بریده سید و شهدا که بر نیزه می آیند، این را از زبان از زینب بازگو می کنند ارباب مصیبت. اون روزخانه های به معنای واقعی قدیمی از این ظرایف ادبی بسیار استفاده می کردن و هنری داشتن. کسانی مانند مرحوم آقای کوثری رحمت الله علیه که روزخان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و کسانی که بلد بودن واقعا. من الکلام یا جر الکلام ببخشید منو داخل سخن عرض میکنم، در شهر و دیار ما کسانی بودن، شاید کودکی من بود که هنوز بودن بعضی از اونها، عجیب بود عزیزان شیوه ارادت اینها به صحبت مقدس سید و شهدا. کافی بود بالا منبر بنشینن تا بگن صلی الله علیک یا ابو عبدالله، دلها میرفت. نمیدونیم چه کرده بودند اینها با سید و شهدا. سید و شهدا با اینها چه کرده بود؟ بزرگی بود خدای رحمت کند، عصر عاشورا که میشد دامن لباس سیاه خودش رو، شیخ بزرگ و روزخان قوی و ملا با سواد، خطیب، واعظ و بسا فقیه، دامن لباس رو پر کاه میکرد. وقتی می اومد می رفت بالا منبر بنشین، این کاها رو با دستش می رفت رو سر مردم، بعد می رفت بالا منبر می نشست، دیگه چی نمی گفت، فقط مردم زجه می زدن. دیگه اینها هم جزء بالاخره توانمندی های این جماعتی بود که خداوند همه حقداران، عالمان، شهیدان، امام شهیدان، همه اونهایی که به مکتب سید و شهدا دیروز امروز، شهیدانی که عکسشون رو هر صبح در به ورودی این مسجد میبینیم، با شهیدان کربلا محشور بگرداند. برگردیم به سخن. خب این مسئله مرگ با تمام هیمنه جاریست در میان انسانها. فرمود کل نفس، اما تعبیر قرآن رو ببینید، زائقت الموت. زائقه اسم فاعله، یعنی چشنده، از ماده ذوق میاد، این چشیدن. استهزار دارید، ما یه اکل داریم یه ذوق و اضافه داریم. اکل یعنی خوردنی که همراه با بل است، اگر چیزی رو تو دهان گذاردید دادید پایین میشه اکل. اما ذوق و چشیدن نه. این بانوان محترم روز ماه رمضان شب هم میخوان برای افطار هم غذا درست کنن، اما دهانشون هم بسته است، روزه دارن، کاملا هنرمندان میدانن و بلدن کارشون رو، سریع قاشق رو وارد دهان میکنن، این غذا رو میگن مزمزه میکنم، میچشم، از آقا مسئله کردم، گفتن اشکالی نداره، درست مسئله کردن، اشکالی نداره، این رو میچشن، بعد میگن نمکش کمه، ترشیش اندازه بود، یه قاشق روغن میخواد، سریع مثل بالاترین قویترین تسترهای آفرینش با چه سرعت بالایی تنظیم میکنن، میچشن، مزمزه میکنن، بعد دهانشون پاک میکنن، میشوین، هیچ اشکالی نداره، صدمه به روزداریشون هم وارد نمیشه. این ذوق چشیدنه، بلع نداره. توجه دارید؟ کل نفس ذائقه الموت، تمام انسان ها مرگ رو میچشن. ثم الینا ترجعون، از باب و درب مرگ به سوی ما رجوع میکنن و باز میگردن. چی راز این جمله در قرآن؟ دو نکته مهم باید بگم تا تمام کنم سخن رو. یک، این آیه شریفه که مشابه این باز هم در قرآن میخوانیم، کل نفس ذائقه الموت، اشاره به حقیقتی دارد که جز قرآن این رو جای دیگه نمیشه پیدا کرد عزیزان، و اون اینه که مقوله مرگ آنی که ما تصور میکنیم نیست. ما حقیقت مرگ رو نمیتونیم درکش کنیم، ما مرگ رو اکل نکردیم که خوب بدانیم چیه، ما یه مزه از مرگ میچشیم، یعنی اسرار مرگ، رازهای مرگ، پیچیدگی های مرگ، جل جلاله. خطبه 149 نهج البلاغه امیر المؤمنین، ایها الناس کل امرئ لاق ما یفر من فی فراره و الاجل مساق النفس. بدونید انسان ها، هر انسانی ملاقات می کند آن چیزی را که از او می گریزد. از چی می گریزند انسان ها؟ قل ان الموت الذی تفرون من، از مرگ. خیلی از ما روز و شب فرارمون از مرگ. فرمود بدونید مواجه میشید با چنین پدیده‌ای و می بینید مرگ را و برخورد با اون خواهید کرد. بعد ولعجل و مساق و نفس، اصلا نفس شما داره می رود به سوی مرگ که الان در قسمت دوم اشاره می کنم. ولحرب و منها موافاتو، از مرگ گریختن یعنی به دامن مرگ رفتن. شما هر قدمی که دارید از مرگ فاصله می گیرید و می گریزید، عیناً همون قدم نزدیک شدن به مرگ است. باز عرض می کنم الان خدمتتون، حالا خوندم برای این جمله کم اترت طول ایامه ابحثها عن مکنون هازلم، من علی شب و روزهای زیادی فکر کردم، قدم زدم، بررسی کردم، اندیشه کردم. کی داره این مطلب رو میگه؟ کسی که سلونی قبل ان تفقدونی، خیلی بررسی کرد. ابحثها، بحث زیر رو کردم عن مکنون هازلم، از رازهای پنهان این مسئله. فعب الله الا اخفاءه، اما خدا عبا داشت که آشکار کند. هیهات علم مخزون، در تمام 30 سال آشنایی با نهج البلاغه و کلام الهی یک جا من دیدم امیر المؤمنین به تعبیر عامیانه زانو بزنه، اونم اینجاست. هیچ جا دیگه تو نهج البلاغه ندارید که امام بگه تسلیم نفهمیدم. هیهات علم مخزون، من اگر بو علی سینا گفت همه بندها رو باز کردم از قعر گل سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات گیتی را حل، این ترجمان سخن امام رو داره میگه بو علی. من بند عجل رو نتونستم باز کنم من بو علی. امیرالمومنین میگه راز مرگ، اسرار مرگ، شکوه مرگ، زیبایی های مرگ، نپیمود نگفته نیافته برای بشریت باقی مانده است. اما چه باید کرد؟ حالا چون این قسمت چه خوندم، بگذارید استفاده اخلاقیش هم بکنیم. اما وصیت من به شما شیعیانم اینه که بله، این حقیقت مرگ است با تمام شکوه و عظمت. فالله لا تشرکوا به شیئا، وصیت من به شما دو چیزه: خدا را هیچ شرک به خدا نورزید، و محمدن اللهم صل علی محمد. فلا تزیعوا سنته، و سنت پیامبر رو تزایع نکنید. اقیموا هذین العمودین، این دو عمود خیمه رو پا بر جا نگه دارید. و اوقدوا هذین المصباحین، این دو چراغ رو روشن تو زندگیتون نگه دارید. من علی قول میدم به شما و خلاکم زمون، هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. و خلاکم زمون مولم تشردو، مادامی که نگریزید از این دو. بعد میفهمد دیگه، حالا نخونم خیلی. انا بالامز، بذارید از پدر بگم بعد از پسر بگم. انا بالامز صاحبکم، من دیروز در میان شما بودم. و انا الیوم عبرتون لکم، این سخنان امام بعد از ضربه ابن ملجمه. امروز من در میان شما عبرتی هستم با فرق شکافته. و قدن مفارق کن، فردا در میان شما نیستم. قفر الله لی و لکم، خدا شما و ما را ببخشاید. این تثبت الوطعه، توضیحاتی میدن امام خیلی زیبا. انما کنت جارن جاورکم به بدنی ایامن، روزگاری بین شما بودم، اما فردا از من جسه بدون روح میبینید در میانتون. ساکنتن بعد حراکن، ساکن بعد از حرکت، سامتتن بعد نطقن، سکوت بعد از کلام. میفرماد دیگه اوج سخن زیاده. اون یه جمله پایانی هم داره که دریغ است که نخوانم. فرمود و دعایی کم و دعا امر ان مرسدن لتراقی، و وداع من با شما خداحافظی انسانی است که در انتظار دیدار و لقا است. من تشنه ملاقاتم، مرگ برای من دریچه های دیدار رو باز می کند. در قفس بگشایید تا بری بزنیم است برای من. اما قدم تران ایامی، فردایی که من علی نبودم در میان شما به بشریت. بعد مرور می کنید دوران زندگی من علی را. و یک شفو لکم انصراری، الان نمی فهمید علی کیه. بعدها بشریت علی را به تدریج خواهد شناخت و راز وجود علی به تدریج برای انسان ها مکشوف می شود و تعرفوننی بعد خلوب به مکانی، وقتی من نیستم، بعد که مرور می کنید سخن من را، سیره من را، زندگی را، بعد می گید ها علیون بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و زهر، تا نشد پردگیان سر جلی کس ندانست علی کیست علی. یه وقتی گفته بودم خدای عالیش، در مورد ولادت امام سروده بودم، از کدام خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی یک الف کم شد علی ماند، خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی یک الف کم شد علی ماند، ولی کل ما فی الکون هست است، امیر عالم بالا و پست است، بلاگردان جان مصطفی بود، نگهبان حریم کبریا بود، حدیث منزلت منزل نشانش، نشانی از مقام و قدر و شانش، خطاب بلغ و یوم القدیر است، گواهان که تنها او امیر است، گل و بلبل کنار هم نشینند. ادامه داره تا اونجایی که خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا مبتلای حیدرم کن، به ذرات وجودم ده ولایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش. کجا در وهم آید وصف حیدر؟ سخن کوتاه انصاری مستر، تو عددی نیستی که بخوای فضیلت علی و فرزندان علی رو بازگو کنی و مطرح کنی. فرمود و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی، بعد که من رفتم و این عرصه حاکمیت و خلافت به دیگران رسید، بعد می فهمید علی کی بود. بعد که کفش های وصله بلند شده مقابل ابن عباس ما را مقایسه کردید با حاکمان دیگر در طول تاریخ و ارزش حکومت رو از منظر و فلسفه سیاسی من دیدید، بعد می فهمید که علی کیست و چه بود. خب باید به جز از علی که دارد پسری ابوالعجایب، که کند علم به عالم شهدا کربلا را. قطعا باید این باشه. کل نفس زائقة الموت، بدونید شما یه چیزی از مرگ می چشید. ثم الینا ترجعون، وقت گذشت. من فقط یه جمله شو بگم که دیگه اینو تکرار نکنم فردا خدمتون. خواهش میکنم، به حمد الله متشکرم از این التفات، واقعا متشکرم. بلبل از فیض گل آموخت سخنور، نه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. اگر حضور شما عزیزان، التفات شما، توقد شما و توجه شما نباشد، گوینده نمیتواند لب باز کند. توجه دارید؟ متشکرم. دقت کنید بیشتر این حساس این جمله. زائقه اسم فاعله، زائقه بر وزن فاعله اسم فاعل است. در کلام عرب اسم فاعل اگر به معمول خودش اضافه بشه، ماضی حال آینده رو شامل میشه، اما اگر اضافه نشه، ماضی و گذشته رو شامل نمیشه، آینده رو شامل میشه. کسی میگوید انا قاتل زیدن، نیرو انتظامی باید مراقبش باشه، این تهدیده، یعنی من در آینده زید را میکشم. انا قاتلون زیدن، اضافه نشد قاتلون، اینم معمولش زیدن. حالا اگر جمله رو اینطور بگه کسی، انا قاتل زیدن، یعنی اضافه کنه کلمه قاتل را به زید، این اقرار اعتراف، باید دستگیرش کنن، یعنی ما زید را کشتیم. ببینید این لسان، این ویژگی های ادبیات عرب و همون به لسان عربی مبینه. دیشب که عرض میکردم خدمت دوستان، انا قاتل و زیدن، یعنی اسم فاعل اضافه اگر شد گذشته رو هم شامل میشه و الا نه. کل نفس زائقة الموت، اسم فاعل اینجا چی شده؟ اضافه شده. نه اینکه شما در آینده میمیرید، مرگ رو میچشید. عزیز من اشتباه نکنیم، عجیب رازی رو باز میکنه قرآن. شما سالهاست دارید مرگ را میچشید و طی میکنید و پاس میکنید. چند سال عمر حضرت علی؟ 50 سال. شما 50 سال، 50 بخش مرگ رو طی کردید، چون مرگ و حیات تو در تو هستند. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. چند سال دیگه میخواد بمونید؟ 20 سال دیگه، 70 سال، 20 بخش دیگه مرگ رو هم طی میکنید، مرگ تموم میشه، نه شروع میشه براتون. الموت جزءا فجزءا، نفس المر خطاه الى عجله، به تعبیر امیرالمومنین. شما از روزی که اولی که نفس کشیدید یک قدم به خط، مثل دونده‌ای که هر یک گامی که میدود به چی نزدیک میشه؟ به خط پایان. شما هم هر نفسی که میکشید به خط پایان که موته نزدیک میشید. وقتی رسید خط پایان مرگ نیومده. شما از روزی که مسابقه رو شروع کردید مرگ رو شروع کردید. اصلا تمام محاسبات ذهن ما را فرو میریزند. کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. حرکت کنید بندگان خدا، در راه خدا برید، جایی زندگی کنید که بندگی خدا کنید. اگر نمی توانید، اگر محیط چنان و چنین است، هجرت را آغاز کنید، ولو منتهی به جهاد بشه، ولو همراه جهاد باشد، ولو با جهاد باشد، ولو با مرگ باشد، ولو با شهادت باشد. کل نفس ذائقه الموت، چون ماجرای مرگ اینه، چنینه که دیگه کفایت میکنه خدمت دوستان. فقط یه جمله رو بخوانم، از پدر گفتم، از پسر هم خدمت عزیزان بخوانیم و عرضم رو تمام کنم. صبح عاشورا شد. خب میدونید تا سوعا که میگیم ما قراردادمونه، یعنی اینا که تقسیم کردیم مثلا روز تاسوعا رو اختصاص بدیم به حضرت عباس ابن علی، تمام اتفاقات عاشورا افتاده، از تاسوعا که اتفاقی نیفتاده. تاسوعا از ماده تسع میاد، فاولا وزنیه که عدد ایام رو بر اون، سابوعا یعنی هفتم، سامونا یعنی هشتم، تاسوعا یعنی نهم، عاشورا از ماده عشر یعنی دهم. تاسوعا اتفاقی که افتاد اینه که تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام، روز حلقه محاصره رو کامل کردن بود. این دیگه حلقه محاصره کامل شد، تمام. بعد دیگه مقداری که آب بود اومدن تو خیمه ها، میخوام مطلب بخونم، میخونم انشاءالله خدمتون، از مقتل مهمتر. اما اون مقداری که آب بود اومدن جیره بندی کردن، دادن به افراد، به تمام اهل خیمه. دیگه تموم شد، دیگه راه ها بستنست و آبم نیست. و سه نفر جیره یا آب قبول نکردن، گفتن نمیخوایم. یکی طبعا خود سید و شهدا، گفتن نه، بدید به دیگران، بدید به زنها و بچه ها. دوم خواهر بزرگوارشون زینب کبرا، فهمدن برادر من ما جیره ما رو هم به دیگران بدهید. سوم کیست این ساقی که بی دست آمده است؟ از سبوی تیر سرمست آمده است، ساقی بیده است. عباس ابن علی گفتم من هم آب نمیخوام، من هم جیره آب نمیخوام. گذشت صبح عاشورا، نماز رو حضرت خوندن، جماعت خوانده شد، وجود مبارکشون. بعد از نماز عرض به خدمتتون رو کردن به یارانشون و برگشتن بعد از نماز و یه کلماتی رو و سخنرانی کوتاهی رو داشتن. فرمودن ان الله تعالی اذن فی قتلکم و قتلی فی هذا الیوم فعلیکم بالصبر والقتال، خدا در این روز اذن داده است به شهادت و قتل ما، و بر شما باد عزیزان من و یاران من به صبوری و قتال. این صبری که امام حسین میگن فردا توضیح میدم خدمتتون که روز تاریخی صبر است. ولقد عجبت لصبر ملائکه تو سماوات و الارض، ان شاء الله میگم. فعلیکم بالصبر والقتال، بر شما باد امروز به صبوری و جهاد و مبارزه. حالا صبرن یعنی اسم روز، صبرن فاعلش محذوف دیگه، این معمول یا عامل محذوفیه. صبرن یعنی صبر کنید، صبوری کنید، شکیبایی کنید. یا بنی کرام، ای آزادگان و راد مردان. حالا مرادم این جمله بود، فمل موت، کل نفس ذائقه الموت، دیدگاه ها عوض میشه. فمل موت الا قنطره. قنطره یعنی چی؟ پل. مرگ چیزی نیست مگر پلی. یاران حسین، یاران من، تعبرو بکم که گذر میکنید از این پل، از این پل مرگ، ان البؤوس و الذرا الى الجنان الواسعت و نعیم دائم. از سختی ها، رنج ها، مشقت ها میرسید به اون فضای جنان، فضای نعمت دائم الهی و پایداری و جاودانگی. فأیکم یکره ان ینتقل من سجن الى قصر. کدومیتون دوست ندارید از یه زندان به یه قصر شایسته پایدار منتقل بشید؟ یاران من، و ما هو لعدائکم الا کمن ینتقل من قصر الى سجن و عذاب. اما همین مرگ و همین پل برای سپاه پیش روی شما مانند آنی است که از یه خوشی ها و لذت و قصری به سوی سجن و زندانی منتقل خواهد شد. صبرن یا بن الکرام، فمل موت الا قنطره. این نگاه حسینی است. مرگ چیزی نیست عزیزان مگر پلی. این همونه که بالاخره میبینید اون شیبه نگاه رو. اون پدر با اون شیوه سخن گفتن بود این کلمات فرزندش باشه، یه فرزندش. سخنان فرزند دیگه‌ش هم همون رجزی بود که دیشب خدمت دوستان می‌خوندیم دیگه. برای ورود به مقتل خوب است که دیشب هم خواندیم. لا ارحب الموت. مرگ چیه که من ازش بترسم؟ من والله پدرم علی گفته است به خدا سوگند ان ابن ابی طالب آنس بالموت. علی انسش به مرگ از طفل به پستان مادر بیشتر است. من فرزند علی مرتضایم. بگم خدمت دوستان، حالا بالاخره وقتی یه کسی، حالا یه گاهی دیگه شیطان میاده وسوسه ای میکنه، یه توهماتی چیزی، یه عالمی کسی مثلا تو ذهنش اومده بود که بابا ما خیلی درس خوندیم، ما 40 سال زحمت کشیدیم، دود و چراغ خوردیم، فقیه شدیم، ملا شدیم، مفسر شدیم، مثلا بعضی از این اهل بیت اینا که خب درس نخوندن، اینا که کار اینطوری نکردن دیگه، مثلا حضرت عباس کجا درس خوندن؟ ایشان کجا این زحمات ما رو کشیدن؟ ای وای، شب در عالم رویا خواب دید بزرگی را، ماهی رو، قمر بنی هاشمی رو. ایستاد گفت ها شیخ کجا درس خوندی؟ بنشین اساتیدت رو بگو کدام مکتب درس خوندی؟ اینجا اونجا. گفت حالا من میگم، آستین رو بالا میزنم و میگم من کجا درس خوندم. استاد اول من پدرم باب و علم النبی علی ابن ابی طالب، استاد دوم من برادر بزرگم حسن ابن علی، حسن ابن علی، استاد بعدی من حسین ابن علی. من در محضر اینها درس خوندم، از خواب بلند شد. ما با شجاعتش آشناییم، با علمش هم آشنا هستیم. عباس ابن علی رو داره باز میکنه راز رو. لا ارحب الموت از الموت لقا. ما و ترس از مرگ. تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. چی میگید شما کوفیان؟ کی رو میترسونید شما؟ با کی دارید تیغ میکشید، شمشیر میکشید؟ زیر و رو کردن تمام محاسبات بشری رو عزیزان. اگر 1300 و قریب 70 سال این راز این چنین مکشوف میشه برای بشریت، فردا خواهید دید در تمام 5 قاره زمین همه میگن لبیک یا حسین و بر سینه ها میکوبند. ایناست که جاودان تاریخ میکند. لا ارحب الموت از الموت و لقا. چه ترسی دارم مرگ بیاد به طرف من؟ حتی اواری فی المسالیت زقا، تا زمانی که من زیر نیزه ها و شمشیر ها پنهان بشم، من چیز دیگه دارم میبینم تو این میدان. نفسی لسبت المصطفی طهر وقا. من اومدم اینجا سپر بلا و پیشمرگ فرزند پیامبر بشم. اصلا علت اومدن من اینه. حالا اگر میخواید بدونید من کیم، انی انا العباس عقدو به سقا. من عباس سقا هستم، عباس آبکش و آباور تفلانه و برادر هیچ فخر دیگه ای ندارم، فخر من اینه. تمام، کافیست، زیاد شد. من فقط یه تیکه پایانی، چون روز روز مصیبت این بزرگه، فقط یه تیکه انتهایی مقتل رو میخونم دیگه. میخواستم چیزهای دیگه بخونم، تمام شد. حمل علیه رجلون دیگه دست و اون دست و مشک هم رفت، کار به اینجا کشید. حمل علیه رجلون فزربهو به عمودن، یه کسی یه تیکه آهنی رو بلند کرد، من حدیدن کوبید، علا مفرق رأسه، بر مفرق سر بزرگوارشون. ففلق حامته، این قسمت اتصال پیشانی به سر رو میگن حامه، تمام این قسمت رو شخ کرد. فبقى على الارض، دیگه افتاد رو زمین. و هو ینادی، صدا زد یا ابا عبدالله علیک بن السلام، نگفت برادر، یا ابا عبدالله علیک بن السلام، روح ادب حسین رو صدا زد. سید الشهدا آمد، شنیدید آن چه شد، چگونه این بدن رو جمع کنه، چه بکنه؟ اینجا بود که گفت الان انکسر زهری و غلتی لتی، دیگه الان کمر حسین خم شد، شکست. گفت این جمله رو وجود نازنینشون و دیگه با تمام اون حالت و همون قامت خمیده برگشت. مقتل من همین دو خط. و رجع الحسین الی المخیم، بازگشت به سون خیمه ها، اما منکسرن حزینن، با دلی شکسته، با حوز، با کین داره عشق میریزه. یو کف کف و دموهو به کمه، آستین رو بالا آورده و داره اشکاشو پاک میکنه که این زن و فرزند نبینن. فقط تدافعت رجال علی مخیمه، از اون طرف هم سپاه داره به خیمه ها حمله میکنن. فتنادا، ندا زد، اما من مقیسن یو قیسنا، یه دادرس نیست تو این بیابان. رسید به خیمه ها، فعتت ها سکینه، سکینه آمد جلو، و سألت ها ان امه ها، سآل کرد بابا امو جانم کو، بابا ما آب نمیخواهیم، ما در این دشت امو میخواهیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمك العظيم الأعظم والعز الأجل الأكرم وبالقرآن المستحكم وبدم المظلوم القريب الأطهار وبمولانا عباس بن علي، استجب دعواتنا يا الله. یا الله یا الله یا الله، اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من اعوانه وانصاره، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، اد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، واجعل اللهم في فرج مولانا المهدي.